که رسانه ها اون رو به عنوان شریک زندگی و عروس جدید خانواده ترامپ معرفی میکنه. اما خود این دختر حاشیه نداره ها، بلکه ارتباط های بین پدرش، پدر دختره، و جفری اپستین باعث حاشیه های عجیبی شده. بر اساس گزارش های منتشر شده، هری اندرسن پدر همین خانوم سالها پیش ارتباط های مالی داشته با جفری اپستین و حتی در مقطعی از اعتبار مالی اون دفاع میکرده تو بانک. و چرا ترامپ باید بره سراغ عروسی که بازم یه ارتباطی با جفری اپستین داره؟ به هر حال پدر خانوم پسر ترامپ ظاهرا با اپستین ارتباط بانکی کاری شدیدی داشته. چند تا رسانه نوشتن که اپستین از اوایل دهه 1990 تو بانک مرتبط با پدر بتینا خانوم حساب داشته و هری اندرسن برای اپستین نامه معرفی و توصیه نوشته و از اعتبارش تعریف کرده توی اون بانک. ببینید همین چیزاست که یک عده که طرفدار فرست امریکا هستن توی آمریکا، یعنی اول آمریکا، حالا ترامپو جدا کردن. میگن این اصلا معلوم نیست چیه، این برده است. تاکر کارلسون به ترامپ میگه برده، این برده است. ببینی چه نیازی داره تو بری یه دختری رو بیاری تو خانوادت که پدرش با جفری اپستین در ارتباط بوده. تو حتما یه جای کارت میلنگه. ترامپ یه چیزی دست اسرائیلیا داره، دیر یا زود افشا میشه. ترامپ جایی نشستی که اجازه نداری، صاحب اونجا تو نیستی، آدمایی مثل تو هم نیست. بلند شید از رو صندلیاتون، بلند شید بذارید صاحب اصلیش بیاد. مردم جویان چه خواهد شد، مالی جویی توی آیین، هرگز نامی نباید شد، تا میگویی تو می آیی، تا میگویی تو می آیی. خب اگر یادتون باشه بعد از اینکه بیرون از کشور جشن و پایکوبی و رقص و آزاد ترامپ زد، عمو ترامپ زد، از اینجور مسخره بازی ها در آورده بودن، فکر میکردن که خب قراره بیان ایران و کارایی بکنن و اینجا دیگه نوبت اونهاست و حالا سهمشون رو میخواستن از ایران. سهم مسخره است واقعا. برها تو همین گیرودار بودن که ترامپ یه دفعه گفت رهبر بعدی ایران رو من باید انتخاب کنم. بعد این بیرون کشور گفتن آقا چی رهبر بعدی ایران رو تو انتخاب کنی چیه؟ آقا ما این بیرون داریم زحمت میکشیم، ما داریم اینجا غر میدیم، غرغم ما باید بدی به ما. گفت نه 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 نه، رهبر بعدی ایران رو من میخوام انتخاب کنم، اصلا شما رو من کار ندارم، این فرمانده که من میخوام، یه شخصی که من میخوام، اون آیت اللهی که من میخوام باید باشه رو کار. بعد این بیرون کشوری احساس پوچی کردن، می اومدن گریه میکردن، نعره میکشیدن تو اینستاگرام، یه دشون هم می اومدن اینطوری خودشون رو آروم میکردن.
اینا باورشون شده که ترامپ منظورشون اینه که اصلاح طلبا رو میاره روی کار.
همه رو انداخت به جون هم.
من فکر میکنم آها زدی تو خال، اینا رو انداخت به جون، یعنی اینا الان هر کسی میخواد نشون بده من اون معتدل ترم. قربانتون بشم، اصلا ترامپ کیه؟ حالا ترامپ که داره میزنه بنده خدا، ولی
دیدین از اون عمو ترامپ رسیدن به این که اصلا ترامپ کیه، یعنی حالا مثلا گردن کلفتی هم میکنن. آخه تو چی داری که برای ترامپ داری گردن کلفتی میکنی؟ باز ایران نگه گردن کلفتی میکنه، موشک داره، همین چیز. تو بیرون کشور داری غر میدی دیگه، یه جایی تو داری تکون میدی، درسته؟ هر موقع درو میارن تو سری غرغمیش میای و همین. بعد تو میگی که ترامپ کیه؟ ترامپ کسیه که داره به کشورت حمله میکنه، احمق. ولی تو انقدر نادون بودی که فکر میکردی حکومت میده دست تو، در حالی که نه، فقط ترامپ میخواستش که یه آیت اللهی که مد نظر اونه بیاد رو حکومت. اما یکی از دلایلی که ترامپ هیچ موقع سمت شما نمیاد و نیومد و نخواهد هم اومد اینه که شماها تو اون مملکت های کفر روی اسب مرده همه پول هاتون رو شرط بندی کردید، یعنی حرام اندر حرام، و اون اسب مرده کسی نبود جز رضا پهلوی سسخرسی مشنگ، کسی که تو همون بیرون کشور بین خودتون نشستین مصاحبه کردین علیهش گفتین این توتی نتانیاهو شده. اینجوری نبود.
آخر رضا پهلوی شده دلال مطبوعاتی مثل توتی نتانیاهوست بابا یارو. آقا تو توتی نتانیاهویی،
هنوز به قدرتی نرسیده بودید و چپ و راست خالی بندی کردید بر مردم.
این روش بسیار بدیه که من برای اینکه خودم رو به هر طریقی شده مطرح بکنم متوسل به دروغگویی بشم، متوسل به تبلیغات دروغین بشم که بخوام بگم آقا رضا پهلوی هم جمهوری خواه ها طرفدارش هستن، هم پادشاهی خواه و سلطنت طلب ها. خب این واقعیت نداره.
گفتم به جای اینکه پرچم ایران رو دستشون بگیرن رفتن پرچم اسرائیل رو دستشون گرفتن.
یک کسی که دخیل بسته به نتانیاهو و از
حمله اسرائیل و امریکا به ایران حمایت کرده، کسی که زنش میره پرچم اسرائیل رو به دست میگیره، برام این تناقضات که وجود داره اصل قضیه رو میبره زیر سوال.
در یک کلام تو همون رادیو تلویزیون ها بهتون گفتن خائن.
اینا وطن فروشن، به زبان بسیار ساده خائنه. آقای رضا پهلوی یکی از اوناست، خیلی هم ادعا داره وابسته به اسرائیل است، ملنابی اسرائیلیا. اصلا طرز رفتار و کردارش با اون چرا که میگه، البته حرفاش هم هیچ موقع منسجم نیست، اصلا واقعا هیچ گونه توافقی نداره.
کسی که تو عمرش یک روز هم کار نکرده.
آقای پهلوی که در طول عمرش اصلا نه کار کرده، نه یعنی برای خورد و خوابش هم زحمت نکشیده، چه برسه بریم که برای ملت ایران زحمت کشیده باشه. ایشون از نظر عقلی بسیار کودنه، از نظر عقلی باید آدم خیلی کودن باشه که مثلا 45 سال حرف بی‌معنا بزنه.
انقدر از دستش زله شدن، انقدر گفتن و نفهمید که اعتراف کردن این ذریب هوشی بالایی نداره.
عملا ثابت شد که پهلوی در این دو سال گذشته که جنگ غزه شروع شده آلت دست سیاست اسرائیل و جاده صافکن حمله به ایران. اینجاست که میگم هوش، اینتلیجنس یه تعریف علمی داره. شما اگر از شکست‌های خودتون، از تجربیات خودتون چیزی یاد نگیرید، یعنی ذریب هوش تو پایینه. ذریب هوش بالای واقعا نداره.
بعد از اینکه یه نفر در آلمان روی رضا پهلوی سوسپاشی کرد و این خبر رو، خبر سوسپاشی رو به عنوان یک اقدام تروریستی تو وبسایتاشون کار کردن، به رضا پهلوی گفتن بیا برو عقب، تو اصلا مال این حرفا نیستی، شجاعت می‌خوای نرسه. سوسپاشی رو میگه حمله تروریستی.
رضا پهلوی شما تو این بحران عقب وایسا، اوف میشی. این میدان میدان تو نیست. وطن برای مانایی و ماندگاری محتاج مردان سلحشور و وطن پرست و شهادت طلبه، نمشتی الوات و عیاش که همه فهمشون از وطن رفت قاسی و عیاشی و منطقه‌بازیه.
و در نهایت شما آدم این و اونید و تاریخ از شما به عنوان وطن فروش یاد میکنه. اینا رو همه رو بیرون از کشور به اینو حواله کردن.
فقط رضا پهلوی نیست که سریع بگم نوکر اسرائیل، آدم اسرائیل. بپذیرید، تعارفم نکنید، توقعم نداشته باشید که کسی در حقتون ارفاقی بکنه. به وطن فروشی میشناسنتون؟
ببینید اینا به معنای کلمش وطن فروشن، اصلا کاری نداریم به کدوم جریان و حزب و این بر و اون بر. حزب هم که میگم حزب 7-8 نفری، همه با هم دیگه قهرن، هر کی بلند شده رفته برای خودش یه حزب زده، 8-10 نفر دور هم دیگه جمع شدن. بعد خیلی جالبه اینا رو میرن ثبت میکنن تو اروپا و آمریکا، فاند میگیرن. فاند اصطلاحی که اونور به کار میبرن زیاد، در واقع پولی میگیرن از دولت‌های خودشون برای مبارزه علیه حکومت وقت ایران. پول خوبی هم میدن. شنوندگان کافیه برید بیا چکی بکنید ببینید اصلا چه رقمای جابجا میشه. از همه جا پول میگیرن، از کلیساش پول میگیرن، از دستگاه اطلاعاتی پول میگیرن، دولتشون پول. اصلا یه چیز عجیب و غریبیه. ببینید ایران داشت حمله میکرد به آمریکا، خب اون پهپادهای ایران اگر شنیده باشید یه صدای عجیبی میده، یه صداییه که تبدیل شده به صدای مرگ، مخصوصا بعد از استفاده این پهپادا تو جنگ اوکراین این صدا رو به صدای مرگ تشبیه کردن. بعد از اینکه ایران این پهپادا رو توی امارات و این برانور استفاده کرد، با شنیدن این صدا همه میرفتن تو پناهگاه و سنگر میگرفتن و که باز اومد. اما خارج از کشور مسخره میکردن، میگفتن ها 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 پهپاد ساختن صدا موتورگازی میده، ها ها ها. فکر میکردن شوخیه، ایران هیچی نداره و اینا، پهپاد ساختن صدا موتورگازی میده. که بعد تو همون بیرون کشور مسخره کردن، گفتن باشه اگر با صداش مشکل دارید ما میگیم آهنگ درخواستی بزنن روش. آقای کامران رهبر نمیدونم فلان سازمان چیچی لیبرال تو آمریکا اومد همچین مصاحبه ای کرد، گوش بدی شگفت انگیز، اومد خودشونو مسخره کرد، مخالف حکومت ماست، مسخرهشون کرد، میگه آقا اگه با صداش مشکل دارید میگم صدای خواننده مورد علاقه شما رو بذاره.
شنیدین که نشون که آقا این پهپادهای ایران برای مسخره صدای موتور گازی میده؟ شنیدید که من برشم چیزی نوشتم که خب اگه ناراضی هستید میتونید به هوافضا نامه بنویسید، درخواست کنید یک پهپادهای درست کنید که صدای بش بده، مسئله ای نیست، نامه رو بفرستید، فقط برای که پاکتتون گم نشه روی پاکت ذکر بفرمایید که بخش آهنگهای درخواستی که بدونن کجا بپرن. چیزی حوصله آدم سر میبره دیگه آقای منظرپور، خفه بی‌معنی دیگه.
وعده های پوچ و توخالی رویا فروشی کردن آقا، خودشون به خودشون رویا فروشی کردن. همین باعث شده که اینطوری الان سرخورده و مریض و بیمار و واجب المطب شدن. ببینید چیا میگفتن اوایل.
داره جامون عوض میشه ها، ما برمیگردیم وطنمون، شما بی شرفای بی وطن لقمه از ایران در میرید، میرید روسیه ای کره شمالی یا اینجا قایم میشین تو سوراخ موشاتون، جرأت نمیکنین از در اون سوراخ موشتون بزنید بیرون، تیکه تیکتون میکنن هر یه دونه که باشین.
بعدش که ذوق جنگو از دست دادن و دیدن ایران خیلی قوی تر از اون چیزیه که فکر میکردن و ایران شکست نخورد، افسردگی به سراغشون اومد.
مردم مراقب خودتون باشین، تو خونه هاتون بمونین، منتظر بمونین، به زمانش خیلی زود بعد بریزین تو خیابون و این کثافتا رو بکشین پایین. مراقب خودتون باشید فقط.
بعد هی صداشون هم نسبت به ویس قبلی ضعیفتر میشد، هی ایران مشخص میشد که دیگه داره شکست نمیخوره، این شکست بخور نیست، اینا هی حالشون بدتر میشد.
مردم مراقب خودتون باشین، از خونه هاتون بیرون نیاین تا گفتیم بیاین بیرون، اما دیگه نوبت ما شده.
خدا شاهده فکر میکردم یکی از قسمت طنز مهران مدیریه. مردم میاد بیرون هر موقع گفتیم. بعد دیگه ایران کلن شکست نخورد، یعنی ترامپ افتاد دنبال مذاکره و اونجور چیزا، خبر مذاکره رو که شنیدن سنکوب کردن. اصلا اینجوری بهتون بگم داره گریه میکنه بدبخت بیچاره. ببین اصلا اگر بدونید چه ناله ای داره میزنه، تصویری چگاهش میتونستید ببینید. عزیزم اب نداره، حالا صبور باش، صبور باش، ببین گوش کن، گوش توبه کن، توبه کن بر میگردی. ای بدبخت جوانه مردم، ببین به چه روزی افتادم بیرون کشور، چه ناله میگه. عزیزم چیزی ازت نمیمونه اینجوری بخوای چیز کنی. یکی دیگه اشون هم بود بدبخت، اینم خبر مذاکره رو که شنید سکته کرد.
درود بر تو عزیزم، امیدوارم حالت خوب باشه. من حالم اصلا خوب نیست، ولی من دیگه نمیتونم سکوت کنم، من نمیتونم در مقابل یه سری آدم ها سکوت کنم.
اینم بدبخت رد داد،
من نمیتونم دیگه چی رو تحمل کنم دیگه انقلاب.
بدبخت چه اینجوری میکنی؟
میخوام حرف بزنم بقید میخوام حرف بزنم، میدونی چی میگم؟ میخوام حرف بزنم، میخوام از خودم دفاع کنم.
بگو
من حقم این نبود. خب
حقت این نبود،
بابام گوش بده، خواهش میکنم.
متاسفم، اون موقع که هموطنت تو ایران گریه میکرد تو داشتی میرقصیدی. روزگار دیگه بر میگرده. شنوندگان عزیز مرسی از این که همراه ما بودید، امیدوارم روزگار به چرخ شما بچرخه، به کام شما به چرخه. بخش من اشتباه سوتی دادم دیگه، چی بگیم؟ شنوندگان خائن نباشید تو زندگی هیچ موقع، نسبت به زنتون، نسبت به شوهرتون، خانوادتون، کشورتون، خیانت کار بدیه. بیایم تلاش کنیم خائن نباشیم، هیچ خائنی سرنوشت خوبی نداره. خداحافظ.
و اما در این لحظه نوبت رسیده به پخش برنامه‌ای برای مردم غیور، غیرتمند و شجاع کشورمون با نام جانفدا. میشنویم.
دختر من معروفه به دختر چشم‌آبی مدرسه.
خانم معلم
خانم میترسی؟ خانم این صدای چیه؟ این صدای
فقط
سری، دست، پا، سر، بدن، گوشت، همه شروع داشتن جمع میکردن که کسی نیاد نبینه، مادران نبینه.
گاهی بعضی جانها انقدر بی صدا میروند که تازه بعد از رفتنشان میفهمیم دنیا چقدر به بودنشان بدهکار بوده است.
هنوز این در و این خونه فقط برای من، بعد این در و این خونه، الان این گلدون مال خودشه، این گلدون مال خودشه.
هوای تو کدام لحظه گم شدم، همان زمان که رفتی.
فرشته هایی که تقدیرشان پرواز از میان دود و باروت بود، زنانی که کوه شدند و کودکانی که بال در آوردند، آنها که جان دادند تا عشق نمیرد، تا ایران بماند.
بمیرم برات خونه بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم.
جان فدا. فریماه از کردستان آمده بود، از میان کوها به شهری کنار دریا. هنوز داشت به زندگی تازه عادت می کرد، به کلاس جدید، به دوستهای جدید، به هوای گرم میناب. آن روز مادر فقط میخواست خودش را به مدرسه برساند. میدوید میان خاک، میان فریاد، میان دیوارهای فرو ریخته.
جز سی قرآن حفظ بود. من یه دونه داشتم تو مدرسه، خانواده بود 3 تا بچه، خانواده بود 5 تا.
از دنیا دانه بود یک کل نخوشی به شما ای خدا چند بکسو
ای کرموش گفتم، داموش گفتم شما قشنگتر نگاه کن، این فریما از لبش، از دندوناش خودم شناختمش، گفتم این فریماه.
حالاوش ساعت 10:11 بود که زنگ زدن گفتن مدرسه را بمباران کرد.
پسرم داشت گریه میکرد، بهش گفتم گریه نکن، بیا گوشی دیوار وایسیم، گوشی ما پیدا کنم که زنگ بزنم به پدرش.
ما دیگه هیچی، یعنی هیچی نفهمیدیم، هیچی حالیمون نشد.
منم یه دیوار رو دیدم، دیوار مدرسه که خونم مشخص بود، همون محوطه مدرسه یکم بالاتر از خونم بود، بعد اون دودو دیدم واقعا ترسیدم، خیلی داد فریاد زدم تو سرم. همون لحظه پسر بزرگم از مدرسه اومد به من گفت فریما کجاست؟ گفتم فریما نیومده. بعد گفت همینجا تو کیف منو بگیر، من میرم. پسرم رفت مدرسه یه 2 دقیقه نکشید برگشت، بعد زد تو سرش گفت مامان مدرسه خراب شده، همه بچه ها زیر آوارن. گفتم الکی میگی، من باید خودم بیام. گفت مامان هیچی نمونده، همشون مردن بچه ها، همشون، هیچ کدومشون نموندن. بعد دیگه من بچه کوچیکم رو دارم دست همسایه‌مون، بهش گفتم این بچه همون بگی که من برم مدرسه. پسرم گفت وایسا با هم میریم. من با هم با پسرم رفتیم مدرسه، رفتم اونجا. واقعا خیلی صحنه دردناکی، خیلی، یعنی الان من هیچی میاشه شما باران، خیلی واقعا سخت بود برای ما که بچه هامون رو داشتن زیر آوار در می آوردن. من همونجا که بچه ها رو داشتن تو کاور میذاشتن، بهشون میگفتم آقا تو رو خدا کاور رو باز کن، من دختر من این مرزون دختر من یا نه. خیلی گشتم، خیلی داد زدم، فریاد، ولی نبود.
تا کی در این خرابه در خاک غم بگردم، دنبال خاطراتت با قد خم بگردم. دردانه قشنگم در چندمین کلاسی، بابا اشاره کن تا بازم بگردم.
هیچ مادری نباید فرزندش را میان آوار جستجو کند. می گفت چشمم به تکه های لباس بچه ها می افتاد، به دست های کوچک، به کفش هایی که زیر خاک مانده بودند. و میان آن همه ویرانی دنبال فریماه میگشت.
همون سه بار اول که حمله کرد، بعد 45 دقیقه مردم که اومده بودن واسه آوار برداری، واسه اینکه جسدها رو در بیارن، دو بار دیگه زدن هیچی نگفتن. به ما گفتن بری خونه، هیچ اینجا نمیشن، ساعت 11 شب بیای بیمارستان که عکس جسدها رو تو مانیتور نمازخانه بیمارستان نشان میدن. رفتیم نمازخونه، جسدها رو دونه دونه نشان میدادن. شماره 50 دختر من بود. اون آقای گفتن آقا تو رو خدا همین عکس رو یه ذره نگه دارین، دختر منه. به دخترموش گفتم، به عموش گفتم شما قشنگتر نگاه کنی، این فریما بود. از لبش، از دندوناش خودم شناختمش، گفتم این فریما. روز بعدش که پدرش اومد، بعد بهش گفتم برو از نزدیک ببین، ببین فریما. رفت گفتم شماره 50، شماره 50 رو نگاه کرد، گفت آره فریما بوده. واقعا دارم خیلی سخته الان، من یه رو دارم میگم. آمبولانس که وای میسرد بنزین بزنه، من خودم پشتش بودم. آقای میفتم تو خدا این باز که من دست بکشم روش، من نوازشش کنم، ولی دیگه تموم شده بود، دیگه فریما دیگه تموم شده بود. دختری فوق العاده با تربیت، فوق العاده زرنگ، با ادب. نه اینکه الان تعریف کنم شریش رو میگم، واقعا با غریبه غریبه با آشناش بس، خیلی مؤدب بود، خیلی مؤدب بود. بابا مالم بود سینه لقروه اتاق یی بخوم، او بابا بود مالیسم فریم اگیم رفیق تنیایی اگم، رفیق غریبی اگم، من کسم نو فریم اگیم، تو هرچی کس میر افتخار اکم پدرول اگیم، رول شهید اگم، رولا سربرزگم، رولا حیفگم، خانمگم، فریم اگیان.
Ay, la vida, ya,
حالا از فریماه فقط چند عکس، چند دفتر و صدایی مانده که هنوز در خانه می پیچد.
خیلی واقعا سخت بود برای ما که بچه هامونو داشتن زیر آوار در می آوردم. من همونجا که بچه ها رو داشتن تو کاور می زاشتن بهشون می گفتم آقا تو رو خدا کاور باز کن، من دختر من این مرزون دختر من یا نه.
به یاد شهید فریماه مفاخری.
زن و بچه مردم زیر آوار مونده. چرا هم برای کمک رسی برای؟
دوباره زدن بچه های مردم رو
خوریدن.
قسم به لحظه فرود موشک به چشمای معصوم کودکامون، قسم به مینا و خاک سرخش به قبرهای کوچک دخترامون، قسم به گریه های مادری که عروسک سوخته یه بچه شد دید، تا پای جون کنار هم با خونمون می
علیکم اوستا. بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر روخیس بود، تو باز بیگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
من ایرانم، به ژرفای تاریخی کهن زخمی به جان تنم باقی است، ای کاش مرهمی باشی که بودنت به نام من و ریشت به خاک من است.
نوت ایران.
سلامون علیکم اوستا. بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام.